بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم از باب این که تذکر در همه حالات و مقاطع زندگی ما آدمیان مفید است و کارساز، آخر هفته هم هست و ایام ماه رجب، ماه دعا و توجهات ویژه، من به قسمتی از دعای ماه رجب اشاره می کنم و به مناسبت ماه رجب و امروز که چهارشنبه و زیارتی حضرت رضا سلام الله علیه هست و به ویژه در ماه رجب توصیه شده از طرف حضرت جواد سلام الله علیه زیارت امام رضا، این جمله معروف دعا اللهم اهدنا هدى المهتدين وارزقنا اجتهاد المجتهدين ولا تجعلنا من الغافلين المبعدين واغفر لنا يوم الدين. خدایا به ما روزی کن هدایت مهتدین را. هدایت مهتدین یعنی هدایت انسانهایی که هدایت رو میپذیرند. معناش اینه که اول به ما روحیه بده، حال بده، ما رو آماده کن، بعد هدایتت رو بر ما نازل کن. خود پذیرفتن هدایت خیلی مهمه. ما در زندگی طلبگی رفقا از اول طلبگی داریم آموزش میبینیم که چه کنیم؟ حق طلب باشیم. حق طلبی، حق خواهی، دغدغه من بودن نسبت به حق رمز بزرگی و عظمت و ترقی و تکامل همه انسانهای بزرگ هست، از انبیا تا کف انسان‌های رو به حق. در رأس انبیا حضرت نبی مکرم اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم اون روحیه حق طلبی که حالا نمیخوام بگیم که ما قیاس کنیم خودمون رو به اونها، لا یقاس بهم احد، اما هر چی بوده به هر شکلی بوده نبی مکرم اسلام این دغدغه حق مداری و حق گرایی و حق خواهی رو داشته، چه به شکل کرامت، چه به شکل جبر، چه به شکل هر چی میخوایم بگیم، این کار ندارن. اما هر کسی به هر جایی میرسه این طالبیت حق در او ایجاد میشه، بعد تعقیب میکنه میرسه. در ماه رجب از خدا می‌خواهیم که این روحیه رو خدا به ما بده، مهتدین یعنی طالب هدایت باشیم. شین و رین و غبارها و توهمات و خیالات نیاد مقابل فطرت ما، عقل ما قرار بگیره، اون رو در حجاب واقع کند، بعد ما به فکر هدایت نباشیم، در تعقیب هدایت نباش. در این دوره وانفسای فعلی که از در و دیوار فضای مجازی و حقیقی به سر آدمیان مادیت و مادیگرائی و توجهات به این طبیعت میریزه به شکلهای مختلف، یه جمعی بخوان خودشون رو مهتدین قرار بدن، بشن جز مهتدین، طالب هدایت، یک امتیازی است که نصیب هر کس هر کس نمیشه. و وقتی هم مقدمات اولیهش رو خدا به انسان میده باید سماجت کنه، نگرش داره، راه نگهداری این حالت خوش تفکر، تدبر، مشغولیت اولا و ثانیا اشتغال به وظیفه، اشتغال به وظیفه‌ای که این روزها هرچه بگیم کم گفتیم. اوضاع احوال ما طلبه ها مشخصه که وظیفمون چیه. هرچه در این مسیر جدیتر باشیم، تلاش کنیم، کار کنیم، زحمت بکشیم، خودمونو مشغول کنیم. نمیگذارن شیاطین انسی و جنی فراوانن که ذهن من و شما رو شستشو بدن و گاهی هم یه طوری وانمود میشه که گویا بله حقه، حق اون طرفه، بی خودی اینجا معطلیم. یه جهاد اکبریست برای شما جوانهای طلب در این موقعیت خاص زندگی اجتماعی در دنیا که اگر به فکر خودتون نباشید، مراقبت نکنید، تذکر ندید، تذکر نشنوید، به فکر اتعاظ، شنیدن موعظه، شنیدن تذکر، خودتون کتابای خاص معرفتی رو مطالعه نکنید، مشغول نکنه انسان خودش رو به فضائل، جو اجتماعی و جامعه آماده است برای ایجاد رذیله، ایجاد رذائل در وجود من و شما. و این جهت این دعا از اون دعاهای ناب هست، وحدنا یا وحدنی هدی المهتدین ورزقن اجتهاد المجتهدین. خب این چینش خود سیاق این دعا هم داره میگه لازمه این که انسان بخواد برسه به هدایت مهتدین، لازمش اینه که اجتهاد مجتهدین رو دریافت بکنه. اجتهاد مجتهدین اونایی که صادقانه با نیت خاص، خالص و پاک در تلاشن برای رسیدن به معرفت. یه راهکار معرفی میشه، اجتهاد مجتهدین، استفراغ وسع، به کار بردن سرمایه هایی که خدا به ما داده از عمر و وقت و نیروهایی که خدا به من و شما داده، بالاخص به شما جوونا، اینها رو به کار ببریم، تلاش بکنیم برای فهمیدن. هیچ چیزی بعد از وجود قشنگتر و زیباتر از فهمیدن وجود نداره. بالاترین نعمت خدا بعد از وجود ما فهمه، درکه، شعوره، رسیدن، پخته شدن، اطلاع پیدا کردن است. اما تو که صاحب معالم در اول کتاب معالم همین رو یادآوری میکنه، مرحوم صاحب معالم، ورزقن اجتهاد المجتهدین ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین. این سه فقره یا فقره از این جملات نورانی دعا به هم وابستن، با هم متبادلند، متناظرند. اهدنی هدی المهتدین راهکارش اینه. چیه؟ اجتهاد مجتهدینه. دیگه چیه؟ از غافلین نباشم، از بالا به پایین، به تعبیر امروزی از بالا به پایین. هدی المهتدین، اجتهاد مجتهدین، لا تجعلی من غافل. از این ورم شروع کنیم. این تناظر در بدء و ختم که اگر از ختمم شروع بکنید یک معنای خاص خودش رو داره، زیباست. از بد معنای خاص خودش رو داره. هر کدوم از این جملات نیاز داره به تأملات زیاد، بهره بردن فراوان. خداوند متعال به عظمت و اولیاش که در این رهگذر بندگی کوشیدند و سعی کردند و نورافشانی کردند، شعاع نوریشون به من و شما رسید، شدیم طلبه. به عظمت همشون، اساتید مخلص و خالص دوران گذشته، از صدر اول، از زمان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه الی زمان الحاضر، به عظمت همشون که جز نخبگان درگاه حق بودند، جلوه های از رحمتش رو بر ما بریزاند و ما رو نگه داره، حفظ کنه، از شر نفس و هوا و هوس و دنیا پرستی و غفلت، عاقبت به خیری رو برای همه طلاب بالاخص نسل جوانی که مشغول تفکر و تدبرن نصیب کند انشاءالله. بحث ما در رابطه با بحث مستحدث، فقه مقارن به تعبیری ذبح عند الفریقین که روزهای چهارشنبه انجام می گرفت، رسیدیم به اینجا که اگر شبهه موضوعی ایجاد شود در باب ذبح بعد از ذبح مکانیزه تو این دستگاه مشتبه بشه، شبهه موضوعی حاصل شود برای بعضی از این گوسفندها، بعضی از این مرغها، چه باید کرد؟ به عنوان تنبیه دوم، البته تنبیه اول یه مقداری به نظرم باقی موند، اون رو عرض بکنم تکمیل بشه. تنبیه اول این بود که در اوضاع فعلی مکانیزه گاهی به حیوان شوک وارد میکنن، مثلا گازی رو به عنوان استشمام حیوان یا تزریق، بعضی از مواد که حیوان آرام باشه، دست پا نزنه و به راحتی مثلا بتونن ذبح رو انجام بدن. این مشکل داره یا مشکل نداره؟ هرچی گفتیم در جلسه قبل ادامهش رو عرض میکنم. بنابراین مراعات حال حیوان هنگام ذبح، یعنی بنابراین چی گذشت در جلسه قبل، مراعات حیوان در حال ذبح تا این که به آسانی جان دهد و به راحتی ذبح بشود، از نگاه راحتی حیوان یکی از آموزه های اسلامه، یکی از آموزه ها و آداب ذبح اینه که هرچه می توانیم ذبح حیوان رو تسهیل کنیم، این راحت جان بده، اذیت نشه. همونطور که در جلسه قبل خوندیم، تو روایات آمده چاقوتو تیز کن راحت ببره، اذیت نشه حیوان، و روایات دیگری حیوانی رو مقابل حیوان دیگری ذبح نکنید، شب مکروه روز باشه. خیلی چیزها رعایت شده که شرایط ذبح طوری اتفاق بیفته که حیوان به راحتی ذبح بشه. لذا اگر در زمان فعلی با ابزار آلاتی که نوپدید هستن از اینا استفاده بشه که کمال رحمت و سهولت برای ذبح حیوان اتفاق بیفته، از طرفی هم تمام شرایط ذبح اسلامی رعایت شود، چنین وضعیت جدیدی که مدرنیته است به اصطلاح امروزی ها و جدید در ذبح و ذبح رو با عنوان مکانیزه معرفی میکنن، هماهنگ با معارف اسلامی است. یعنی چیزی دور از معارف اسلامی نیست، در قدیم هم به مقدار توان رعایت می شده، حالا امکانات جدیدی آمده. این از بحث گذشته ای که مهم می شود در جلسه قبل عرض کردیم. بنابراین استفاده از آمپور و امثال اینها و نمی دونم شوک الکتریکی و اینا نه تنها بد نیست بلکه خوبه، به شرط این که حیوان زنده بمانه و لحظه ای که حلقومش بریده میشه و ذبح میشه و اوداج اربعه قطع میشه و زنده باشه، خون به شکل عادی بیاد بیرون، با فشار خون تخلیه بشه، این اتفاقاتی که مخالف با شریعت هست اتفاق نیفته. از این نظر استفاده از این ابزار نه تنها مشکلی داره، بلکه در جهت ذبح اسلامی است، در راستای ذبح اسلامی است. میریم سراغ تنبیه دوم که همین بحث شبهه موضوعی است. نه هر طریقی باشه، هر طریقی باشه اشکاله، هر طریقی ساده تر آسون تر. یعنی حیوان کار به جایی برسه اصلا اون دردم احساس نکنه، درد بریده شدن حلقومش هم احساس نکنه، اما خون بزنه بیرون، زنده باشه، دست و پا بزنه، حرکات بعد از ذبح رو داشته باشه، همین. این از تنبیه اول. تنبیه دوم همین شبه موضوعی است. شبه موضوعی است که خب گاهی اتفاق میفته در مواردی، در گذشته هم بوده، با ذبح مکانیزم هست، چه با چاقو، چه با ابزارالات گذشته، چه با وضعیت فعلی حیوانی رو ذبح بکنن، این شبه پیش میاد. حالا چون این بحث نویه، ممکنه مثلا همین خودش یک اشکالی باشه، این شبه زیاد پیش میاد، شبه موضوعی. هرگاه نسبت به تحقق شروط ذبح شرعی شک کنیم، مثل اینکه از نظر تسمیه رو به قبله بودن، که عمدن رو به قبله نکرد حیوان رو مثلا، احتمال بدیم شک کنیم، یا بقیه شرایط اوداج اربعه دقیق قطع نشد، مسلمان بود یا نبود، شک کردیم که این حیوان، این مورد خارجی، این حیوان خارجی ذبح شرعی بر او وارد شد یا وارد نشد، به ذبح شرعی ازهاق روح شد یا نشد، در همین دستگاه های ماشینالات این یکی مثلا مشکوکه، قبل از ذبح تیر دستگاه او رو بگیره مرده مثلا، احتمال میدیم. به هر شکلی که شبهه موضوعیه باشه، شبهه موضوعیه هم دیگه میدانیم علت شبهه، منشأ شبهه امور خارجی است، در مقابل شبهه حکمیه که منشأ شبهه یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص. شبهه از ناحیه شارع نیست، شبهه از پدیده هایی است که در اطراف ما وجود دارن، اتفاقاتی که میفتن. برای پاسخ دادن به این سوال چه کنیم در شبهه موضوعیه، سه تا قاعده این شبهه رو پاسخ میده، سه تا قاعده فقهی. قاعده اول اصالت عدم تزکیه است. اصالت عدم تزکیه که همان استصحاب عدمی هست، این حیوان در گذشته زنده بود، مزکا نبود، حال که به این وضعیت در آمده است مزکا شد یا نه، لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. قاعده استصحاب که پشتوانه اصالت عدم تزکیه است، اصالت عدم تزکیه یک عنوانه، معنونش، ذاتش و روحش استصحاب عدمیه، استصحاب عدمی متیقن سابق شکل لایق، این قاعده جاری میشه. لذا مرحوم صاحب جواهر میفرماید ان المشکوک فیه، ان المشکوک فیه به اعتبار عدم العلم به تزکیه و عدم امارت شرعیت تدل علیها محکوم به انه میته لاصالت عدم تزکیه. این نخبت القول فقهای بزرگ، جواهر جلد 8 صفحه 50. این دلیل اجتهادی، این اصل عملی، استصحاب عدم یا اصالت عدم تزکیه، باز پشتوانش و دلیل اعتبارش اجتهاده، ادله اجتهادی است، روایات، روایاتی در این باب وجود داره که ما از درون این روایات اصلی ساختیم به نام اصل عدم تزکیه. از لازمه این روایات اصل ساختیم اصالت عدم تزکیه، که برمیگرده به استصحاب عدم. موثقه زراره، یکی از روایات موثقه زراره است، عن صادق فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و شعره و بوله و روثه و البانه و کل شیء منه جائزه اذا علمت انه زکیون، به شرط این که بدانی مزکا شده، قد زکاه و زابح، بدانی که این رو واقعا ذبحش کرده. این انقضه به یقین آخر این یقین ملاکه. در باب زب یقینه به تزکیه لازمه، تا شک کردی استصحاب عدم. باب دو لباس مسلی جلد سه، باب دو لباس ابواب لباس مسلی وسائل الشیعه. این روایت و روایات دیگری که هست در این زمینه در ذیل آیه شریفه است، آیه شریفه سوره مائده آیه 3، اون استثنایی که انجام گرفته الا ما زکیتم، میته چه حرام است بر شما، الا ما زکیتم، از حیوانات حیوانی بر شما حلال است که تزکیه شده باشد. عنوان تزکیه خط قرمزه، عنوان تزکیه جایی است که باید روش توقف کرد و از این عنوان تزکیه فراورده های گوشتی را به عنوان محللات استفاده کرد. الا ما ذکیتم، روایات و این آیه اصالت عدم تزکیه را اندشک بیان میکنه. این لازمه الا ما زکیتم، الا ما زکیتم یعنی الا ما علمتم انه مزکا. هرگاه علم به تزکیه داشتید فبها، شک کردید نه، این شک کردید نه، میشه استصحاب عدمی، میشه متیقن سابق. همه این روایات مورد قبول همه فقها، هم از جهت سندی در مجموع در کنارهای شریفه قرار گرفته و فتوا دادن اندشک به اصالت عدم تزکیه. نهایتاً اختلافاتی شده که شاید یادتون باشه یا نباشه که در اصول خواندیم، مثلا تزکیه چی هست، تزکیه امر وجودیه یا امر عدمیه، یک سری اختلافاتی از این دست بود که نمیخوایم فعلا واردش بشیم، این تو همون بحث اصول باید بحث بشه. بنابراین قاعده اصالت عدم تزکیه یکی از قواعدی است که در وهله اول میاد به میدان، میگه شک داری، شک داری این حیوان ذبح شده یا ذبح نشده است، یا ذبح شده است یا نشده است، میدونی وظیفت چیه دیگه، لا تنقض الیقین به شک، از عدم تزکیه است. قاعده دوم، قاعده دومی که باز در اینجا کاربرد داره قاعده سوقه، قاعده سوق مسلمین. خب قاعده اصالت عدم تزکیه وضع روشن کرد، گفت این مزکا نیست و حرامه، میته است. قاعده سوق برعکسه، قاعده سوق میگه اگر گوشتی رو از سوق مسلمین خریداری کردی، سوق مسلمین اماره است، اماره است بر تزکیه، اماره است بر این که مزکاست. روایاتی در باب سوق موجوده که این روایات اجتهادی هست، اون روایات اصالت عدم تزکیه هم اجتهادی بودن. نهایتا بازگشت روایات باب اصالت عدم تزکیه به استصحاب بود، یه اصل عملی بود، یعنی معدا و نتیجهش می شود اصل عملی، و اینجا نه دیگه اصل عملی نیست، اماره است، هم خود دلیل هم معدا اماره است. سوق مسلمین رو اماره قرار می دهد. یه مقدار منظمتر عرض بکنم، دقت کنید این قاعده سوق رو، قاعده سوق معدای روایات. اولا روایات، روایات می گویند سوق اماره است. سوق اماره بر چیست؟ بس در مرحله اول روایات، در مرحله دوم سوق، در مرحله سوم ید مسلم، ید مسلم. یعنی روایات میگویند سوق مسلمین اماره است، بر چی؟ بر ید مسلمین. ید مسلم هم اماره است بر تزکیه. الاماره امارتون، عنوان قیاس مساوات. شما از این روایاتی که حالا یکی چند تا شما میخوانم، سیه حلبی: سألت ابا عبدالله عن الخفاف التي تباع في السوق، سوال کردم از این کفش های چرمی که خرید و فروش میشه در بازار. فنشتریها، اینا رو میخریم. فما ترا فی الصلاة فیها، نماز میشه با اونا خواند؟ قال اشتره و سل فیها حتی تعلم انه میته لعینه. این روایت صحیح احمد ابن ابی نصر بزنطی عن رضا علیه السلام: قد سأله الخفاف، خفاف یعنی کفش فروش، یأتی السوق و یشتری الخف، میره بازار خف میخره کفش. لا یدری ازکی هو ام لا، ما تقول فی الصلات فی و هو لا یدری ایصلی فی ایصلی فی. قال نعم انا اشتری الخف من السوق و یصنع لی و اصلی فی و لیس علیکم المسئله. باب پنج، نجاسات و سائل. موثقه اسحاق ابن عمار عن الامام الصادق انه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني. فراء یمانی پوستی خاصی بوده، لباس میکردن تو یمن میساختن، پوست بوده، جنسش از حیوان. و فی ما صنع فی ارض الاسلام. قلت له و ان کان فیها غیر اهل الاسلام، برم بازار مسلمین گوش بخرم، پوست بخرم، پوست حیوانات، بعد غیر مسلمان ها اونجا هستن، همش مسلمان نیستن. امام فرمودن اذا کان الغالب علیها المسلمون، اگر اکثرشون مسلمان هستن چرا، اشکالی نداره. این طایفه روایت های صحیحه دلالت دارن بر این که سوق موضوعیت داره. حالا چرا؟ ما نمیخوایم اینجا بگیم ما فوق تعبده، نه، تعبدیه، یه مقدارش تعبدیه، یه مقدارش هم میشه تحلیل کرد، ما تحلیل نمی کنیم. در این طور روایاتی که صریحاً، حتی یه روایت دیگه بعد میاد که اون روایت میگه که اصلا سوال نکن، نپرس، تفحص نکن، بخر. حکایت از این داره که سوق مسلمین یک موضوعیت جدی داره در مسئله استفاده از امکانات مختلف بازار، خصوصا خوراکیجات، لباس، اجناسی که ارتباط دارن با حیوانات. تو بحث ما ارتباط دارن با بحث ذبح و حلال گوشتی امثال اینها. سوق مهمه. نهایتاً در کنار سوق، رفقا چون بنده نمیخوام اینجا خیلی بمانم، در کنار سوق یه اصلی که البته کسی نگفته میشه اینو مطرح کرد: اصالت و صنع المسلمین. اینم میشه به عنوان یه اصل مطرحش کرد ها، اصالت و صنع المسلمین. همین روایت فی ما صنع فی ارض الاسلام، صنع ارض اسلام، اصلا سوق نه، یک عنوان دیگری، صنع ارض اسلام، بلد اسلام، نه سوق اسلام. اگر چیزی در یک بلد اسلامی ساخته شده باشه، تولید بشه، این حکایت داره از اینکه پاک، حلال، طیب، طاهر است. و علی کل حال، روایات باب سوق را که اماره بگیریم برای سوق مسلمین، یا اماره باشن در اماره، برای ید مرور بگیم، این اجناس مرور کرده بر ید مسلمین، هر جنسی که مرور کنه بر ید مسلم، خود ید مسلم هم علامت حلیته، امارت به حلیت است. این سه تا عنوان اینجا به ما کمک میکنه. خب این سه تا عنوان هر سه اماره است. ما اصالت عدم تزکیه رو چه کنیم؟ راحت. اصالت عدم تزکیه یا محکوم قرار میگیره یا مورود. اصالت عدم تزکیه که مطرح شد به عنوان اصل اولیه، یا محکومه، میگیم ادله سوق حاکمن، دایره رو زیق میکنن یا نه اون موضوع شکه، اون موضوع از شک است. این ادله باب سوق اینها علمی هن. علمی نازل منزله علم است، دیگه شکی وجود نداره در سوق مسلمی، شکی نیست، میشه ورود. ادله سوق موضوع اصالت عدم تزکیه رو از بین میبرد. تا انشاءالله برسیم به ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله.